نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت بر انتقام گیرنده خون شهید کربلا، حضرت مهدی ارواحنا له الفدا، و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم. همچون روزهای گذشته توفیقی حاصل شد تا با قسمت دیگری از این سلسله برنامه در خدمت قرآن کریم باشیم. در این برنامه برانیم تا به ترجمه و شرح آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه مجادله بپردازیم. اکنون از شما دعوت میکنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش فرا دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ۚ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
آمنا بالله صدق
شنوندگان ارجمند، در ترجمه و شرح سوره های قرآن کریم به سوره مبارکه مجادله رسیدیم. این سوره نیز همچون دیگر سوره های قرآن مجید با نام و یاد پروردگار متعال شروع می شود. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره شأن و نزول آیه اول سوره مبارکه مجادله نقل کردند که زنی از طایفه انصار به نام خوله که از طایفه خزرج و همسرش اوس بن صامت بود در ماجرایی مورد خشم شوهرش قرار گرفت و او که مرد تندخویی بود تصمیم بر جدایی از او گرفت و گفت انت علی کزهر امی، تو نسبت به من همچون مادر منی. و این در حقیقت نوعی از طلاق در زمان جاهلیت بود، اما طلاقی بود که نه قابل بازگشت بود و نه زن آزاد می شد که بتواند همسری برای خود برگزیند. و این بدترین حالتی بود که برای یک زن شوهردار ممکن بود رخ دهد. چیزی نگذشت که مرد پشیمان شد. زن خدمت رسول خدا رفت و ماجرا را چنین نقل کرد که همسرم اوس بن صامت زمانی مرا به زوجیت خود برگزید که جوان بودم و صاحب جمال و مال و ثروت و فامیل، اموال من را مصرف کرد، حالا زهار کرده و پشیمان شده. آیا راهی هست که ما به زندگی سابق بازگردیم؟ پیامبر فرمود تو بر او حرام شده ای. زن پی در پی اصرار و الحاح می کرد. سرانجام رو به درگاه خدا آورد و عرض کرد خداوندا، بیچارگی و نیاز و شدت حالم را به تو شکایت می کنم. خداوندا فرمانی بر پیامبرت نازل کن و این مشکل را بگشا. در این هنگام 4 آیه آغاز این سوره بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که راه حل مشکل زهار را به روشنی نشان می دهد. با توجه به آنچه در شأن نزول گفته شد، تفسیر آیات نخستین سوره روشن است. می‌فرماید خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود شنید و تقاضای او را اجابت کرد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سپس می‌افزاید آن زن علاوه بر این که با تو مجادله داشت، به خداوند شکایت می‌کرد و از پیشگاهش تقاضای حل مشکل کرد و تشتکی الالله. این در حالی بود که خداوند گفتگوی شما و اصرار آن زن را در حل مشکلش می شنید و الله یسمع تهاورکما، و خداوند شنوا و بیناست. ان الله سمیع بصیر. آری خداوند آگاه از همه مسموعات و مبصرات است. بیان که نیازی به اعضای بینایی و شنوایی داشته باشد، او همه جا حاضر و ناظر است، همه چیز را می بیند و هر سخنی را می شنود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
قرآن سپس در آیه دوم سوره مجادله به سراغ بیان حکم ظهار می رود و برای مقدمه ریشه این عقیده خرافی را با جمله‌های کوتاه و قاطع در هم می کوبد و می فرماید: کسانی از شما که به همسرانشان ظهار می کنند و می گویند انت علی که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند، مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها را به دنیا آوردند. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. مادر و فرزند بودن چیزی نیست که با سخن درست شود، یک واقعیت عینی خارجی است که هرگز از طریق بازی با الفاظ حاصل نمی شود. و به دنبال آن می افزاید: آنها سخنی زشت و باطل می گویند و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. مطابق این آیه ظهار عملی است حرام و منکر، ولی از آنجا که تکالیف الهی اعمال گذشته را شامل نمی شود و از لحظه نزول حاکمیت دارد، در پایان آیه می فرماید: و خداوند بخشنده و آمرزنده است و ان الله لعفو و غفور. هم می بخشد و هم می پوشاند. بنابراین اگر مسلمانی قبل از نزول این آیات مرتکب این عمل شده، نباید نگران باشد، خداوند او را می بخشد.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
از آنجا که این سخن زشت و زننده چیزی نبود که از نظر اسلام نادیده گرفته شود، لذا کفاری نسبتاً سنگینی برای آن قرار داده تا از تکرار آن جلوگیری کند. در آیه سوم می‌فرماید: کسانی که همسران خود را ظهار می‌کنند سپس از گفته خود باز می گردند، باید پیش از مباشرت با هم برده ای را آزاد کنند. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا. سپس می افزاید: این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید، ذالکم تو از اون به. گمان نکنید که چنین کفاره‌ای در مقابل ظهار کفاره سنگین و نامتعادلی است، زیرا این سبب اندرز و بیداری و تربیت نفوس شماست تا بتوانید خود را در برابر این گونه کارهای زشت و حرام کنترل کنید. اصولاً تمام کفاره‌ها جنبه بازدارنده و تربیتی دارد، و ای بسا کفاره‌هایی که جنبه مالی دارد تأثیرش از قالب تعذیرات که جنبه بدنی دارد بیشتر است. و از آنجا که ممکن است بعضی با بهانه‌ها ایشانه از زیر بار کفاره خالی کنند و بدون این که کفاره دهند با همسر خود بعد از ظهار مباشرت داشته باشند، در پایان آیه می‌افزاید: خداوند با آنچه انجام می‌دهید آگاه است و الله به ما تعملون خبیر. هم از ظهار آگاه است و هم از ترک کفاره و هم از نیات شما. و نیز از آنجا که آزاد کردن یک برده برای همه مردم امکان پذیر نیست، همان گونه که در شأن نزول آمد، و نیز ممکن است انسان از نظر مالی قادر به آزاد کردن برده باشد اما برده‌ای برای این کار پیدا نشود، همان گونه که در عصر ما چنین است، لذا جهانی و جاودانگی بودن اسلام ایجاب می کند که در مرحله بعد جانشینی برای آزادی بردگان ذکر شود. به همین علت در آیه چهارم می فرماید: و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از مباشرت روزه بگیرد. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. این کفاره نیز اثر عمیق بازدارنده ای دارد. به علاوه از آنجا که روزه در تصفیه روح و تهذیب نفوس اثر عمیقی دارد، می تواند جلوی تکرار این گونه اعمال را در آینده بگیرد. البته ظاهر آیه این است که هر 60 روز پی در پی انجام شود و بسیاری از فقهای اهل سنت نیز بر طبق آن فتوا دادند. ولی در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده است که اگر کمی از ماه دوم را حتی یک روز به دنبال ماه اول روزه بگیرد، مصداق شهرین متتابعین و دو ماه پی در پی خواهد بود و این تصریح حاکم بر ظهور آیه است. و از آنجا که بسیاری از مردم نیز قادر به ادای کفاره دوم یعنی دو ماه روزه متوالی نیستند، جانشین دیگری برای آن ذکر می کند و می فرماید و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. ظاهر اطعام این است که به اندازه قضا دهد که در یک وعده سیر شود، اما در روایات اسلامی یک مد طعام یعنی حدود 750 گرم تعیین شده است. سپس در دنباله آیه بار دیگر به هدف اصلی این گونه کفاره ها اشاره می کند و می افزاید این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید، ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله. آری، جبران گناهان به وسیله کفاره پایه های ایمان را محکم می کند و انسان را به مقررات الهی علمن و عملن پایبند می سازد. و در پایان آیه برای اینکه همه مسلمانان این مسئله را امری جدی تلقی کنند میگوید اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. قوانین الهی را از این رو حدود الهی میگویند که عبور از آن مجاز نیست. چنان که گفتیم اسلام زهار را به شدت محکوم کرده، بنابراین هرگاه کسی نسبت به همسرش زهار کند، همسرش می تواند با مراجعه به حاکم شرع او را موظف کند که یا رسماً از طریق طلاق از او جدا شود و یا به زندگی زناشویی بازگردد، اما پیش از بازگشت باید به ترتیبی که در این آیات خواندیم کفاره بدهد.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. امید که این برنامه مورد رضایت خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشد. با این امید تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و توضیح آیات پنجم به بعد از سوره مبارکه مجادله خواهیم پرداخت، شما را به یگانه هستی بخش می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ربنا